بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عموم جریان الاستصحاب. بعد از اینکه ادله استصحاب مفصلا بررسی شد و ارکان استصحاب رو به صورت تفصیلی آقای صدر برای ما توضیح داد، در اینجا به عنوان آخرین بحث قبل از تطبیقات استصحاب، اقوالی در باب حجیت استصحاب وجود داره. یکی از قولهایی که اینجا به عنوان مهمترین قول در استصحاب از سوی آقای صدر مطرح میشه، تفصیلی است در جریان استصحاب. مرحوم شیخ انصاری و میرزای نائینی معتقد هستند که ما باید استصحاب رو تفصیلی قائل بشیم و حجیتش رو تفصیلی بپذیریم. استصحاب در مواردی که شک در رافع باشه جریان داره و حجت، اما در مواردی که شک در مقتضی باشه جریان ندارد. خب اینو سابقا هم توضیح دادیم و خوندیم، اما یعنی چی این حرف؟ کوتاه عرض بکنم بریم سراغ ادله. خب اونجایی که شک در رافعه، معناش اینه که اون چیزی که شما میخواید استصحابش رو انجام بدید قابلیت استمرار و بقا دارد خودش فی نفسه. شک شما در اینه که آیا این چیزی که الان موجوده رافع این مقتضی این حالت بقا و استمراره هست یا نه؟ آقای شیخ انصاری و نائینی گفتن که استصحاب تو این موارد جاری میشود، اما اگر شک شما در مقتضی باشه، یعنی شک شما در مواردی که مستصحبتون از جهت قابلیت بقا محدوده، مثلا فرض کنید یک شمع خودش بدون اینکه حتی عوامل خارجی بخوان دخالت بکنن برای خاموش شدنش، بالاخره یه زمان محدودی داره دیگه. بعد از گذشت اون زمان شمعه از بین میره، خاموش میشه. خب اگر ما شک بکنیم در باقی بودن نور شمع، شک ما در چیه؟ شک ما در مقتضی اینه که آیا خدمت شما عرض بشود که قابلیت روشن بودن شمعه به انتها رسیده یا نرسیده. خب آقای شیخ انصاری آقای نائینی گفتن که اینجا استصحاب جاری نمیشه. اصطلاحاً اینجا رو گفتن شک در مقتضی، مورد قبلی رو گفتن شک در رافع. مثالش هم مثل طهارت، شک در رافع مثل طهارت. طهارت خودش به طبعه فی نفسه با نظر به ذاتش قابلیت استمرار دارد، تا زمانی که حدثی حادث نشود قابلیت داره، برخلاف شمع. آقای صد می‌فرماند که این بزرگواران با توجه به کلمه نقضی که در روایت اومده دو تا دلیل آوردن برای اینکه استصحاب فقط در شبهات شک در رافع جریان داره، نه در شک در مقتضی. خب دلیل اولی که بیان کردن اینه، نقض در لغت به معنای باز کردن چیزی است که محکم و بسته شده است. وقتی شما به شما میگن که فلان چی رو نقض کن، اون چیزه قابلیتی داره که اون قابلیت محکم بودن و بسته شده بودن و مبرم بودن اون چیزه. خب با فرض این معنا، امام علیه السلام در روایت فرمود چی؟ فرمود که حق نداری که یقینت رو نقض بکنی. این که حالت سابقه رو با تعبیر نهی از نقض حالت سابقه در روایت ما میبینیم، معناش اینه که اون حالت سابقهی که امام ازش نه کرده که نقض بشه، اون حالت سابقه خودش در واقع محکم بوده، خودش بسته شده بوده، خودش مستمر بوده به طبیعته. چون نهی از نقض زمانی معنا پیدا میکنه، زمانی صادقه که خود نقض صادق باشه دیگه. وقتی مفهوم نقض در یه جایی، اینو قبلا بحث کردیم دیگه، اگر نقض یه جایی ممکن نباشه، صادق نباشه، نهی از نقض بی‌معناست، لغوه، سالبه به انتفاع موضوع میشه. پس این که امام علیه السلام نهی از نقض فرموده است، این که فرموده است حرام است، که حرام به معنای ارشادی را، نه حرام به معنای تکلیفی، حرمت داره، حرمت ارشادی داره، نهی ارشادی داره، نقض یقین به شک، پس فرض گرفته که اون حالت سابقه که شما بهش یقین دارید یک موضوع محکم، مبرم و مستمر است که نقضش ممکنه، اما تو نباید نقض بکنی. لذا اگر که حالت سابقه شما از جهت قابلیت بقا مشکوک بود، اصلا اسناد نقض به اون بی‌معنا بود، چون به هر حال اون حالتی که حالت سابقه‌ای که وجود داره اگر که مشکوک البقا بود از جهت قابلیت، او خود به خود در اثر گذار زمان منحل میشد. لذا این تعبیر نشان دهنده اینه که حالت سابقه باید چی باشه؟ مستمر باشه، مستمر باشه که نقضش معنا پیدا کنه. همین مقدار رو بخونیم. خب، عموم و جریان الاستصحاب. آیا استصحاب جریانش عمومیت داره یا نه؟ بعد ان تمت دلالت النصوص علی جریان الاستصحاب، بعد از اینکه دلالت روایات در واقع بر جریان استصحاب تمام شد، که البته فقط یه روایت جایشون بیان کردن، نتمسک به اطلاق ها لاثبات جریان ها، تمسک میکنیم به اطلاق استصحاب برای اثبات جریان استصحاب در همه حالاتی که التی تتم فیها ارکانهو، در هر حالتی که ارکان استصحاب در اون تمام باشد. و هذا معنا عموم جریانه، معنای عمومیت جریان استصحاب این است. ولکن هناک اقوال که تتجه الى تفصیل فی جریانها، ما یه اقوالی داریم اونجا که متوجه است به تفصیل در جریان استصحاب، بین بعض الموارد و بعض، بین بعضی از موارد، به دعوا قصور اطلاق دلیل عن شمول لجمیع الموارد. داشون اینه که اطلاق دلیل استصحاب از شمول نسبت به همه موارد قاصره. من اقتصر و علا ذکر اهمها، ما اکتفا میکنیم به ذکر مهمترین اقوال. و هوا واضح علیه الشیخ الانصاری و المحقق النائی رحمه الله من جریان الاستصحاب فی موارد شک فی الرافه و عدم جریانه فی موارد شک فی المقتضی. و توضیح و مدعاه ما داشت چیه؟ ان المتیقن الذی یشک فی بقاها، اون یه متیقنی که در بقایش شک میشود، تارتا یکون شیئا قابلا للبقاء و الاستمرار به تبعه. گاهی اوقات اینطوری که یک شیئی است که قابلیت بقا و استمرار دارد به طبیعتش، و انما یرتفع به رافع، به واسطه یک رافع و مانعی از بین میره. لذا و شک و فی بقاهی یونش من احتمال تروب و رافع، شک در بقایش نشأت میگیرد از احتمال آمدن رافع. ففی مثل ذالک یجری استصحاب، در موارد اینجا این استصحابش جاری میشد. و مثاله الطهارت التي تستمر به طبعها، طهارتی که به طبعش مستمر است. متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث. تستمر تا کی؟ تا زمانی که ما حدثت ما لم ينقضها حدثت. در واقع خدمت شما است، تا زمانی که حدثی وارد نشود. بله، تحت لفظی بخوایم معنا کنیم اینطور میشه، الطهارت التي، طهارتی که مستمر است به طبعش تا زمانی که ما حدثت، در واقع حدوث نجاستی اتفاق نیفتد. تا کی؟ ما لم ينقضها حدثت، این استمرار تا کی است؟ تا زمانی که حدثی اونو نقض نکنه. و اخرى یکون و المتیقن الذی یشک فی بقائها فی بقائهی محدود القابلی للبقا فی نفسه. یه جور دیگه هم اینطوری است که متیقنی که شک در بقا می شود محدود القابلی هست برای بقا فی نفسه، که شمع التی تنتهی، مثل شمعی که منتهی می شود لا محالا به مرور زمن، حتی لعلم یا حب علیها الری، یا حتی اگر که باد هم نیاید او تا یه زمانی بالاخره از بین میره دیگه. شمع اینطوری است. از آشل کفی بقا نوره ها لاحتمال انتهاء قابلیتهی لم یجل استصحاب، اگر که شک در بقای نور شمع شود به خاطر احتمال اینکه منتهی شده باشد قابلیت نور شمع لم یجل استصحاب جاری نمی شود، برسن مازانی که با مورد شک ول مختزی. و به نظرت الاولا یبدو ان هازت تفسیر علا خلاف اطلاق دلیل استصحاب. با نگاه اول روشن میشه که این تفسیر بر خلاف اطلاق دلیل استصحاب است. چرا؟ شمول اطلاق هیل موارد شک فی المقتضی، به خاطر اینکه ما میبینیم که اطلاق شک در مقتضی رو هم میگیره. فلابد للقائلین به عدم شمول چاره نیست که کسانی که قائل به عدم شموله دلیل استصحاب به موارد شکی در مقتضی هستن، من ابراز نکتتن فدلیل که تمنع عن اطلاقی، باید یک نکته قرینه ای رو ابراز بکنن در نتن دلیل که مانع اطلاق استصحاب شن. و هازه نکتت و اون نکته اون دلیل اون قرینه قد ادویه که اون انها کلمت و نقض هستش. این کلمه نقض میتونه قرینه باشه برای اینکه استصحاب شامل شک در مقتضی نمیشود. و تقریب و استفادت الاختصاص منها به وجهین، خب توضیح این که استفاده کنیم اختصاص دلیل استصحاب رو به شک در رافع منها از کلمه نقض با دو وجه و دو دلیل میشه توضیح داد، با دو تقریر. تقریر اول که توضیح دادیم، الوجه الاول که ان النقض حل لما هو محکم و مبرم، نقض باز کردن آن چیزی است که محکم و مبرم است. و قد جعل الاستصحاب به لسان نهی عن النقض، در روایت استصحاب با لسان و زبان نهی از نقض قرار داده شده و آمده. فلابد ان تكون الحالت السابقه التي ينحى عن نقضها محكمه و مبرمه و مستمره به طبیعتها، پس چاره ای نیست اون حالت سابقی که از نقضش نهی شده است باید محکم مبرم و مستمر باشد به طبیعت فی ذاته، لکی یستقع عن نقض و على رفع الید عنها، تا نقض بر رفع ید از اون حالت سابقه صادق باشه. و اما اذا کانت مشکوکت القابلیه للبقا، اگر که قابلیتش بر بقا مشکوک باشد، فهی علا فرض انتهای قابلیتها لا یصح اسناد و نقض الیها، این حالت سابقه بر فرض این که قابلیتش برای بقا به پایان برسد صحیح نیست که نقض رو به اون اسناد بدیم. چرا؟ لنحلالها به حسب طبعها، چون به حسب طبع و ذاتش خودش منحل میشه. فانت لا تقول عن الخيوط المتفككه که انی نقضتها اذا فصلت بعضها عن بعض، تو در مورد خطهایی که از هم جدا هستن نمیگی که من اون خطها رو نقض کردم، اذا فصلت بعضها عن بعض، در حالی که زمانی که بعضی رو از بعضی جدا کردی، معنا نداره. و انما تقول عن الحبل المحکم ذالک اذا حللت، اما این حرف رو در مورد یک تنابی که به هم پیوسته هست میگی، تقول عن الحبل المحکم، یه تناب به هم پیوسته، تقول چه چیزی رو؟ ذالکه، چه چیزی رو میگی؟ انی نقضتها، کی؟ اذا حللت، زمانی که اون رو باز کرده باشی، دیگه دیگه کرده باشی. لذا فیختص الدلیل اذن به موارد احراز قابلیت المستصحب للبقاء والاستمرار، دلیل ما در این صورت اختصاص داره به مواردی که احراز بشود قابلیت مستصحب برای بقا و استمرار. آقای سعد به این دلیل اشکال میکنه،
اشکالشون هم اینه که در روایت نقض استناد به متیقن یا مستصحب نشده که شما بگید که چون نقض استناد به متیقن و مستصحب شده پس متیقن و مستصحب باید شیئی باشه که محکم و مبرم و مستمر به طبیعتها باشه. نقض اسناد به یقین شده، لا ینقض الیقین، و خود یقین فی نفسه یه حالت مستحکم است، یه حالتیه که در اون نفوذی وجود نداره، راسخ یقین. و چون خود یقین یه حالت مستحکم و مستمره، اسناد نقض به یقین حتی در فرضی که قابلیت بقا هم وجود نداشته باشد صحیحه. لذا این که شما اختصاص میدید دلیل رو به موارد شک در رافع، حرف غلطی است.
و یر دو علا حاضر وجه که ان النقض لم يسند الى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهه احكام فيه. نقض در روایت استناد به متيقن و مستصحب پیدا نکرده تا ما بگردیم از جهت محکم بودن در این متيقن و مستصحب، که حتی نجدها، که این جهت احکام را بیابیم در فرض قابلیت مستصحب برای بقا. بل اسنده، بلکه نقض اسناد داده شده الی نفس الیقین فی الروایه، به خود یقین در روایت اسناد داده شده. ولی یقین به نفسهی حالت مستحکمه، یقین خودش فی نفسه یک حالت مستحکمه است، و فیها رسوخ مصحح لاسناد النقض الیها، در یقین یک رسوخ و قوت و احکام و ابرام و استمراری است که تصحیح کننده اسناد نقض به اون حالت سابقه است، به قطع نظر از حالت مستصحب و مدا قابلیت مستصحب للبقا. یعنی با قطع نظر از اینکه خود مستصحب حالتش چیه و قابلیت بقا دارد یا ندارد، خود یقینه، خود حالت یقین حالت استحکامی داره. خب این از دلیل اول که رد شد. اما دلیل دوم، یا به تعبیر صحیح تر تقریر دوم از استناد به کلمه نقض برای اثبات این که دلیل استصحاب اطلاقی نسبت به مورد شک در مقتضی ندارد. گفتم ببینید در دلیل استصحاب بیان شده که عمل به شک، فرض گرفته شده که عمل به شک در واقع نقض یقین است. خب توضیح دادیم سابقا که این نقضه میتونه هم نقض واقعی باشد، هم نقض تعبدی، نقض تسامحی، نقض انائی، نقض عرفی. اینو سابقا توضیح دادیم دیگه. حالا مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای ناینی میگن که پس ما در دلیل استصحاب عمل به شک رو میبینیم که نقض یقین است. نقض یقین کجاها صادقه؟ زمانی که شک شما عیناً به همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته تعلق پیدا کنه. خب کجا شک ما به همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته تعلق پیدا میکنه؟ دو حالت داره، یا شک ما در قاعده یقین باشه، یا شک ما در رافع باشه. در اون جایی که در قاعده یقین باشه که روشن، اصلا گفتیم شک نقض واقعی، نقض تکوینی در اونجاست، در قاعده یقین. اما در موارد شک در رافع چی؟ اونجا هم ما نقض داریم. اما نقضمون چیست؟ نقض انائیست، نقض تسامحیست،
ما بالاخره نقض داریم. یعنی مثلا ما وقتی در بقای طهارت شک میکنیم در حالی که یقین به حدوثش داریم، اگرچه که شک ما در ظاهر به همان چیزی که یقینمون تعلق گرفته تعلق نگرفته. یعنی شک ما متعلق به بقاء، یقین متعلق به حدوثه، اما از اون جهت که متیقن چون قابلیت استمرار و بقا داره، انگار که یقین ما با نگاه تسامحی و عرفی تعلق گرفته به همان موضوع واحد، شک ما هم تعلق گرفته به همان موضوع واحد. لذا یادتون باشه میگفتیم اینجا در واقع نقض، اگر هم بخوایم نقض کنیم، نقض تسامحی است. خب با فرض این توضیح، آقای شیخ انصاری و آقای ناینی میگن که در اگر روایت بخواد اینطور توضیح داده بشه، اصلا شک در مقتضی نمیتواند مصداق روایت باشه. چون اگر میخواد مصداق روایت باشه، باید نقض یقین به واسطه شک در او صادق باشد تا امام بگوید که نقض نکن. خب گفتیم کجاها صادقه؟ جایی که قاعده یقین باشه، جایی که شک در رافع باشه. اما شک در مقتضی اینطور نیست. چرا؟ چون در شک در مقتضی یقین شما متعلق به بقاء، خدمت شما عرض بشود که متعلق به بقا نیست، نه حقیقتا نه عنایتا. حقیقتا که مشخصه، واقعا روشنه، اما عنایتا چی؟ به خاطر این که متیقن شما اصلا قابلیت بقایش احراز نشده، لذا عمل به شک نقض یقین نیست تا شارع بخواد نهی کنه از اون نقض به یقین. به تعبیر دیگه، چون در شک در مقتضی شک شما در چیزی است که آن چیز غیر از آن موضوعی است که در آن سابق بهش یقین دارید، لذا نقض یقین با شک معنا پیدا. خب همینو بخونیم. الوجه الثانی که ان دلیل استصحاب یفترض کون العمل بالشک نقضا لليقین بالشک. دلیل استصحاب فرض میگه که عمل بالشک نقض یقین بالشک است. و هاذا لا یصدق حقیقتا، این حقیقتا صادق نیست، الا اذا کان الشک متعلقا به این ما تعلق به اليقین، حقیقتا یا عنایتا. و مثال الاول که حقیقتا باشد، الشک فی قاعده اليقین ما یقینها، گفتیم که اونجا حقیقتا نقض است. و مثال ثانی عنایتا، از شک و فی بقاء طهاره مع الیقین به حدوث طهارت. فان الشک هنا، شک در طهارت، ان کان متعلقا به غیر ما تعلق به الیقین حقیقتا، اگرچه حقیقتا شک متعلق به آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته نیست. چرا؟ لانه متعلق بالبقاء، شک ما متعلق به بقا است، ولی یقین متعلق به الحدوث، یقین متعلق به حدوث است. ولیکن حیث ان المتیقن له قابلیت البقا والاستمرار، اما چون متیقن ما قابلیت بقا والاستمرار دارد، فکأن الیقین بالعنایه قد تعلق بهی به ما هو باق و مستمر، انگار که یقین با عنایت و تسامح و نگاه عرفی تعلق پیدا کرده است به اون، به اون در واقع حالت، حالت دارای قابلیت بقا استمرار، به ما هو باقی و مستمر. فیکون و شک، لذا شک متعلق است به این آن چیزی که یقین بهش تعلق پیدا کرده است. و به حاضا یستق و نقض و علل عمل به شک، لذا اینطوری است که عمل به شک نقض به اون، این نقض یقین در اینجا صادق است. خب نقض به چی صادق است؟ صادق است نقض یقین بر عمل به شک. یعنی شما اگر اینجا عمل به شک بکنی، میگن نقض یقین کردی. اما فی موارد شک فی المقتضی،